أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی و رحمت کنید. اوقات بسیار عزیزی است، چه این که در ارتباط با مسئله قدیر و این جریان حساس سرنوشت ساز مهم که محور دین است و وسیله تکمیل و تتمیم دین، و امیدواریم خداوند توفیق توجه به این حقیقت مهم را بیشتر به هممون کرامت و به همه اون چه که لازمه این اعتقاد مهم است در همه شؤون زندگیمون موفقمون بدارن. بحثی که قبل از سفر حج مطرح بود که انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد، خطبه شریفه حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام و الحمدلله پس از این سفر که فعلا در خدمتتون هستیم و به جد دعاگو برای عموم دوستان اهل البیت، طبیعی است که بالاخص در ارتباط با افراد جلساتی که در ارتباط هستیم و این جلسه باز بخصوص، طبیعت کار اینه که بیشتر به یاد بودیم و دعاگوی همه بودیم و امیدواریم که خداوند متعال همه علاقمندان را با معرفت و عافیت به زیارت بیت و زیارت قبر پیغمبر اکرم و قبور ائمه بقی و حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام که مرکز حقیقی قبر مجهول، خداوند همگان را توفیق مرحمت بفرماید. اما امشب به خاطر ارتباط با مسئله قدیر که چیزی نگذشته است، چند جمله راجع به قدیر و جریان مهم قدیر خم، بعد به عنوان هدیه به همه عزیزان یک دعا از دعاهایی که از حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام رسیده است، بسیار مضمون فوق العاده‌ای دارد. دعای مقداری کوتاه نیست، چند خطی هست که انشاءالله هفته بعد تکثیر خواهد شد و تقدیمتون خواهد شد که انشالله بعد بشود که مقید بشیم هر روز صبح این دعا را بخوانیم. بسیار بسیار مهمه که با توجه این دعا خونده بشه. همه درخواست های مهم در این دعای شریف آمده که انشالله در سطح ترجمه بعد از اشاره کوتاهی نسبت به جریان قدیر در سطح ترجمه امشب انشالله ترجمه خواهد شد و هفته آینده هم انشالله تکثیر شده شو خدمتتون خواهیم داد که انشالله بشود از این دعا استفاده بشه. در ارتباط با جریان قدیر و مسئله ولایت کلیه امیر المؤمنین علی علیه السلام که این آیه شریفه‌ای که خوندم مربوط به این مسئله هست و هممون هم به حمد الله آشنا هستیم و اگر انسان در منطقه های دیگر غیر از این مراکز تشیع قرار بگیرد اون وقت می فهمد که چقدر باز هم ضرورت داره که صحبت از ولایت بشه، صحبت از این بحث ها بشه. چون گاهی در ذهن میاد که خب حالا ما ها که توجه داریم دیگه باز صحبتش لزومی نداره. اتفاقا خاطرم میاد که از قبرستان بقی می آمدم بیرون، یا آقای منو چرا منو گرفت، گفت من واقعش اینه که گاهی تو صحبت شما که بحث امامت ولایت مطرح، گاهی با خودم میگفتم خب بالاخره اینها دیگه الحمدلله روشن بر ما و کم در صحبتش بشه. اینجا که آمدم فهمیدم که اگر چنانچه اون بحثا نباشه و مطلب درست تثبیت نشده باشه بعد کار مشکل میشه و به صورت خاصی مایه گرفتاریست این منطقه ها و چقدر ضرورت دارد اون بحث ها. خواستم اون چه تو دلم خطور کرده بود که گاهی ضرورتی نداره، اینجا که میایم میفهمیم که چه خبره و جاهای دیگه که چه حقی نادید گرفته شده و چه مظلومیتی برای مولاست و بعد هم با چه برنامه‌هایی باز هم در جهت ادامه این حق کشی کارها جریان داره. در هر حال در این حال به اختصار دو سه جمله عرض میکنم که در ارتباط با این آیه‌ای که معمولا هممون به گوشمون خورده، به خود این آیه که توجه کنیم خواهیم دید که مسئله با یک بررسی کوتاهی ولو به صورت یک استدلال خاص کذایی نیست، اما کسی که یک مقدار بخواد منصف باشه و در ارتباط با آیه تأمل داشته باشد میفهمد که این آیه در ارتباط با مسائل احکام و مسائل توحیدی و مسائل مربوط به نبوت نیست. خود به خود میفهمه که آیه باید در مسئله ولایت باشه. یه مقدار کسی که انصاف داشته باشد و ذوقی داشته باشه از خود آیه میفهمه، به اضافه این که سنی و شیعه و همه نقل کردن و متواتر که این آیه شریفه در ارتباط با مسئله قدیر خم و اون جریان نازل شده. حالا چطور؟ برای اینکه در این آیه شریفه خیلی توجه کنیم که این مسائلی که اشاره میکنم، یک، یا ایها الرسول، به پیامبر گرامی که خطاب شده به عنوان رسول خطاب شده. خطابها به پیغمبر اکرم مختلف است، خیلی جاها به عنوان نبی است، یا ایها النبی، اما یا ایها الرسول از این استفاده میشه که تنها این نیست که پیامبر اکرم با خبر بشود از این موضوع، بلکه مسئله مسئله است که باید ابلاغم بشه. به عنوان رسول خطاب شده، یا ایها الرسول. بعد بلغ ما انزل الیک، بلغ باز از نظر ادبی با ابلاغی که از باب افعال هست و بلغ از باب تفعیل تفاوت داره در جهت تأکید، که حالا این بحث ادبی خودشو داره. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اون چه به سوی تو نازل شده از ناحیه پروردگار، باز به صورت خاصی، حالا اگر تصریح شده باشه فی علیین که بحث آخریست، اگر نشده باشه باز خصوصیت دیگری داره، اهتمام خاصی است در این تعبیر ما انزل. بعد هم خصوصیت من ربک، معلوم میشه این مسئله مسئله است که از ناحیه خداست، از جانب پروردگار است. حالا اون چه به تو گفتی ابلاغ کن، که اگر ابلاغ نکنی رسالتت را انجام ندادی. چیست مسئله که اینقدر مهمه؟ اون وقت از طرفی این آیه در سوره مائده است، و عموماً گفتن که سوره مائده آخرین سوره است که نازل شده، یعنی مسائل توحیدی گفته شده بود، مسائل مربوط به قیامت گفته شده بود، مسائل مربوط به نبوت گفته شده، احکام گفته شده، آخر کار است. و همه می دانیم که دو ماه بیشتر بعد پیامبر گرامی دو ماه و اندی زندگی نکردن و از جریان قدیر خم تا رحلتشون فاصله ای نشده. چه مسئله ایست که گفته شده اگر بیان نکنی هیچ کار نکردی؟ همه این حرف ها که گفته شده بود، بحث های توحیدی قرآن مبسوط، مسائل اخلاقی قرآن، دستورات، مسائل مختلف دیگر، چیز که اون وقت اینجا و در آخر کار به این صورت گفته شده، از چه اهمیتی برخوردار است که اگر انجام نشه هیچ کار نشده. و لم تفعل فما بلغت رسالته، همه اون بد و بیراهایی که گفته بودن، مجنون، کاهن، ساحر، هرچه گفته بودن، اون زحمات عجیبی که حضرت تحمل کردن، اون فراز و نشیب ها، اون گرفتاری ها، همه و همه اینها هیچ، پوچ. فما بلغت رسالته، ضمناً مسئله ایست که پیامبر اکرم ترس داشتن، وحشت داشتن، نه از این که خودشون فرمان خدا رو اعلام کنن، از این که افراد فتنه درست کنن. والله یعصم کمن الناس، خدا حفظت میکنه از مردم. مردمی هم که اینجا گفته میشه باز مشخصه که مشرکین نیستن، چون در وضعیتی بودن پیغمبر اکرم که حاکم شده بودن، غالب شده بودن، قدرتی در مقابل قدرت حضرت نمیتوانست که به اصطلاح عرض اندامی داشته باشه. خوفی از مشرکین نداشتن، بلکه از خود مسلمان ها، اونهایی که تظاهر به اسلام کردن ولی نفاق در درونشون هست، معلوم میشه که چنین مسائلی مطرح بوده. در ارتباط با اعلام توحید و مسائل دیگر در اون فصل جریان ابلاغ این آیه شریفه هیچ مسئله خوفی نسبت به بقیه مسائل نبوده، نماز، روزه، حج. اینه که مسئله هم مسئله ایست که والله یعصمک من الناس، خدا حفظت خواهد کرد از این مردم منافق. مشخص است که همه اینها به خوبی انسان منصف دقیق را متوجه میکنند که مسئله مسئله ایست که این خصوصیات با او تناسب داره، اهمیتش هم در این سطح معلوم. مکتبی که محور و معلم کامل نداشته باشد، اون مکتب به هم ریخته خواهد شد، همه چیز جا به جا میشه، همه چیز به صورت‌های مختلفی تحریف میشه. معلوم میشه که مسئله مسئله محوری است و محور در هر مکتبی معلم کاملی است که برای اون مکتب بایستی باشه، و به نتیجه آیه خودش خود به خود توجه میدهد به این که مسئله در ارتباط با امر ولایت خاصی است که اون وقت هی پیغمبر اکرم گفتن نواردی، ولی به این صورت اعلام عمومی که حدود 120,000 نوشتن، اونه که کم نوشتن حدود 80,000 جمعیت اون وقت اوائل اسلام، اینها همه در بیابان جمعشون کردن پیغمبر اکرم و مطلب را ابلاغ نمودن به این صورت، اینها همه به خوبی نشون دهنده این است که مسئله از اهمیت بیش از اون چه فکر بشود برخوردار است. اون وقت دیگه روایات و گفته هایی هم که در این زمینه از نظر تاریخی حدیثی هست، شیعه و سنی همه اعتراف دارن که این آیه شریفه در ارتباط با قدیر خم و اون جریانی که همه نقل کردن، پیامبر اکرم کار رو به اینجا رسوندن، اون خطبه‌ای که در حکم معجزه است، خطبه‌ای است بسیار عجیب، خطبه ایست که اگر کسی دقت بکند اصلا مبهوت بشه چه حرف ها اونجا آمده. اون وقت در این خطبه حضرت فضائل امیر المؤمنین را در سطوح بسیار شگفت‌انگیز فرمودن، بعد همدیگه اعلام کردن که من کنت مولا فهازا علی مولا. آره اینه که بسیار بسیار مسئله مهم و واقعیت هم اینه که اگر کسی یک مقداری انصاف داشته باشد به خوبی متوجه این معنا هست که حفاظت این مکتب در ارتباط با این شخصیت های الهی است که اینا از هر جهت بی‌نظیرند. این بیانات امیر المؤمنین در توحید حفاظت کننده مکتب است از انحراف در مسائل توحیدی. بیانات حضرت در مسائل مختلف اعتقادی حفاظت کننده مکتب است از انحراف های اعتقادی. بیاناتشون در همه ابعاد دین معیار است، معیار، و آنچنان است که مشخص است که تبیین این مکتب در ارتباط با این شخصیت هاست که به حمد الله به این اجمالی که عرض کردم هممون توجه داریم. اون وقت خیلی به جا و شایسته است که غفلت نشود و هرچه بتوانیم با بیانات حضرتش و بقیه معصومین علیه السلام آشنا بشیم. حالا هر که در هر سطحی هست، یه فردی که به کسب و کار مشغوله، به زراعت مشغوله، به تجارت مشغوله، در هر رشته‌ای که هست، هر کسی به هر اندازه‌ای که بتواند از کتب متناسب حساب شده دقیق در ارتباط با بیانات معصومین علیهم السلام آشنا بشه که همه بیاناتشون نور است، روشن است و روشنگر. حالا گفتم به عنوان یک هدیه نسبت به جریان قدیر خم، من این دعای امیر المؤمنین علی علیه السلام را به عرضتون میرسانم و با توجه به وضعیت حالی هم که مشخص است که بعد زیاد صحبت نکرده باشم و اون وقت هفته گذشته هم تکرار شد، هفته آینده هم انشاءالله تکثیرش بکنیم و میدیم به عزیزان که صبح به صبح خونده بشه. بسیار بسیار مهمه که با توجه خونده بشه. حالا اونایی که به معانیش توجه دارن، اون عزیزان که عرائض بنده براشون زیادی و توجه دارن خودشون، بقیه هم سعی کنن که اون وقت ترجمهشو بلد باشن وقتی میخونن، طبعا بهتر خواهد بود که وقتی هم ندون آدم اما میدونه اجمالا چیزی بسیار خوبیست بادم که باید بکنه، اما اگر چنانچه بدانیم خب خیلی بهتر. اون وقت حالا این دعای شریف امشب به عنوان یک هدیه در ارتباط با عید قدیر به عرضتون میرسد. انشاءالله یک کتابم آخر وقت گفتم که کتابی هست که خدمتون تقدیم میشه که مربوط به قدیر هست. حالا و من دعا ان کان ید او بهی علیه السلام کثیرن، از دعاهایی که حضرت زیاد این دعا رو میخوندن، نهج البلاغه هست، بهار هست، جاهای زیادی نقل شده. در نهج البلاغه خطبه 215، الحمد لله الذي لم يصبح بي ميتا، حدودا در سطح ترجمه بعضتون میرسد، ستایش خدایی را که صبح ننموده است در ارتباط با من در حالی که من مرده باشم. یعنی صبح که انسان از خواب پا میشه، خب شکر کنه بر این که زنده است. خیلی ها بودن که خوابیدن پا نشدن، فراوان بوده. و شاکر بر نعمت حیات، ولا سقیما، و شکر خدا را که صبح کردم مریض نیستم. حالا اگر انسان اتفاقا مریضم بود، بازم اونجا دیگه بیان شده که یه دعایی از حضرت سجاد علیه السلام هست، حضرت عرض میکنن پروردگارا نمیدانم بر نعمت سلامتی بیشتر شکر کنم یا بر نعمت کسالت، نمیدانم بر نعمت راحتی بیشتر شکر کنم یا بر نعمت گرفتاری. اون دیگه باب دیگه ای داره که گاهی صحبتش شده. بعد یه مقدار از فواید گرفتاری ها حضرت در اون دعا بیان کردن که این گرفتاری ها موجب تنبه هست، موجب طهارت و تطهیر انسان هست، و این گرفتاری ها انسان وقتی تو گرفتاری کسالت به سر میبرد، تمام کارهای خوبی که انجام میداده در حال سلامت همش به حسابش نوشته میشه، کلش به حسابش نوشته میشه. و و در هر حال اگر انسان کسالت هم داشت، باز الحمدلله جای خودش محفوظه، منتها وقتی کسالت نداشته باشد هم محفوظه. تتمه اون دعا خیلی لطیف حرف میزنن این بزرگواران که معلومه، میگوین که خدایا بر نعمتات شکر کنم یا در گرفتاری بر گرفتاری شکر کنم که اینقدر پرخاصیت است و مهم. خدایا شکر میکنم بر اینها، و چی باشه، گرفتار باشم یا گرفتار نباشم، هرچه تو میپسندی، هرچه تو میخواهی. گرچه ما طبعا عافیت رو بیشتر میخواهیم، ولی هرچه تو که تو بخواهی بر همان ما رضایت داریم. باز تسلیم را اعلام میکنم. الحمدلله الذی لم یصبح بی میتا ولا سقیما ولا مضروبا علی عروقی. شکر خدا را که صبح کردم و حال این که رگهای بدنم صدمه‌ای ندیده. خب خیلی ها صبح که می کنن رگهای بدن صدمه داره، رگهای قلب صدمه داره، هر آنی احتمال خطر هست. ولا مضروبن علی عروقی، به سوء یه ناراحتی در این جهت ندارم. ولا مأخوذ زن به اسوء عملی، ستایش تو را که صبح کردم و حال اینکه به کارهای زشتم و به بدترین کارها مؤاخذه نشدم. یعنی اینجور نشده که تو منو مؤاخذه کنی، بر اساس خلافکاریی که انجام دادم تو ناراحتم کنی، خیر. ولا مأخوذ زن به اسوء عملی، ولا مقتوع اندابری، ستایش میکنم تو را که مرا بی فرزند نگذاشتی و عنایت کردی به من فرزند، دنباله من قطع نشده. ولا مقتوع اندابری، که خب فرزند خوب خیلی ارزش داره، سیار ارزش داره. حتما خاطرتون میاد عرض کردم گاهی که یک کسی میگفت ما بچه نداشته باشیم راحته، چون بچه تا کوچیکه که آقای آدمه، بزرگ که میشه اختلاف فکری و ناراحتی و دعواست. خیلی وقتا اگر بمیره پدر ناراحت، اگرم زنده بمانه یک دنیا مسئولیت داره و گرفتاری. همون جمله حدیث معروف که اولادونا اکباد اونا، سغار هم عمرا اونا، کبار هم اعدا اونا، این آشو فتنونا، اماتو حزنونا. بس نداشته باشیم راحت. حضرت صادق علیه السلام می فرمان یک کسی جو فکر میکرد رفته بود مکه، عرفاتو کنار جبل الرحمه، دید یه جوانی واستاده رو به قبله، همینطور عشقه که میریزه و داره دعا میکنه. گفت ببینم چی دعا میکنه. آمد پشت سرش، دید دعاش همینه، هی میگه الهی رب والدیه، هی میگه رب والدیه، رب والدیه، یعنی خدایا پدرم، خدایا مادرم، هی برای پدر و مادرش داره دعا میکنه، دعا رب والدیه. گفت ما بد فهمیدیم، اگر بالاخره یه فرزند خوب درست بشه خیلی خوبه، خیلی اینه که ولا مقتوع اندا بری، ولا مرتدن اندین، و شکرت خدا که صبح کردم مرتد از دینم نشدم. عجب، یعنی همچه احتمالی هست که حالا ماها یه وقتی این ترس آدم داشته باشه که صبح کنه از دینش مرتد بشه. بله، این خوف هست. چهار تا شبهه تو ذهن خب خیلی ها هستن که آدم میبیند حالات انحراف، و یا این که یه مقدار فشار به عناوین مختلف زمینه از برای برگشت از دین هست، امتحانات گوناگون، اینه که شکر داره که انسان ببیند خیر، ثبات داره، ولا مرتدن اندین. خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان بود، قرآن حفظ بود، میگفتم در قرآن که میخونم به آیات مربوط به بلعم باور که نزدیک میشم، به اونجا که نزدیک میشم به اون آیات، از یکی دو برقه قبل که میدونم دارم نزدیک به اون آیات میشم وحشتم میگیره. عجب، بلعم باور، ما آیات من رو بهش دادیم، اون وقت در این حال زمین خورد. امتحان به پول، امتحان به زور، امتحان به مسائل مختلف دیگر، بسیار کار خطرناکه. ولا مرتدن عن دینی ولا منکرن لربی، یه دوتا شبهه براش پیش میاد، شیطان هی گرفتارش میکنه، اون وقت میبینید در ارتباط با خدا هم در حالت شک و شبهه. ولا مستوحشم من ایمانی، شکر خدا را که صبح کردم از نظر ایمانی هم مضطرب نیستم، یعنی خوب روشنم، روشنم در هدایت، کاملا آگاهی درستی دارم. ولا متلبسن عقلی، شکر خدا را که صبح کردم عقلم از دست ندادم. و باز خیلی وقتا میشه که یک سوالتی چیزی پیش میاد، آدم حالت روانی پیدا میکنه، عقلشو از دست میده. این خطرها هست، توجه داشته باشد که این نعمتهای عظیم شکر داره. ولا متلبسن عقلی، اینم یادم میاد، گاهی عرض کردم که این صحبت خود من رو گفتنش گیری نداره. یه وقتی مشرف بودیم کربلا و این صحبت به اصطلاح خیلی وقت قبل، حدود شاید نزدیک 35-6 سال قبل، و خب یه هوایجی بود و گوعرض کرده بودیم به حضرت امام حسین علیه السلام از ده برفض، و حالا یکی از این دو مکان مقدس بود. یادم میاد یک روز گفتم خب حالا که این هوایش داده نشده، ما مثل همین آقایون عربی که شلوغ پلوغ میکنن ما هم کار میکنیم، آقایم اونجا بینیم شلوغ پلوغ میکنیم، یکم داتایات میکنیم که آه چرا اینجور، آه چرا اونجور، اینجوری حرف میزنیم که کاری بشه که اونا میدیدیم. خود من دیدم یه موردی که همون جا با یه داتایات و کار درست بود. بعد آدم میاد رفتم گفتم اول میشینم زیارتی میکنم و بعدش شروع میکنم به گلا و اونجور حرف زدم. زیارتی که خوندم تا خواستم یه جور دیگه حرف بزنم دم دمه در شلوغ شد. اونجا هم دیگه گاهی شلوغ شلوغ، گاهی هم یه دفعه خلوت میشه و خلوت خلوت از وقت خلوت شد. یعنی دم در شلوغ شد، جوری شد که چند تایی که این برابر جذبه جریان شد. من هم باشتم چیه؟ وقتی دیدم یک کسی را آوردن در زیگه که نشون میده از اشراف و چنین و چنانه، این هیچی دیشب خوابیده صبح دیوونه شده، آوردنش به عنوان استشفا. من همونجا یه وقت تو ذهن آمد که همین شیش بسخال عقل اگر گرفته بشه چیکارش کنیم؟ همین باید شکرش کرد، هیچی دیگه آروم گرفتیم و آمدیم نشستیم و گفتیم نه همون الحمدلله بر همه این نعمت خواب و این نعمت هم این خواسته هم هست یا حالا داده شد که خیلی خوب متشکریم، اگر نه خیلی خیلی بده کاریم. دیدیم عجب چه نعمت هایی داده که آدم فکرش نمی کنه. بله حالا اینجا حضرت متذکر شدم که ولا ملتبسن عقلی، شکر خدایا تو را که عقلم به هم نریخته. ولا معذبن به عذاب الامم، شکر خدا را که معذب به عذاب امت ها نشدم. من قبلی گرفتاری هایی که برای امت ها پیش می آمد اونها خیر، اون عذاب ها متوجه من نشده. اصبحت و عبدن مملوکن ظالمن لنفسی، صبح کردم خدایا بنده مملوک تو هستم که به خودم ظلم کردم. انسان هر خلافی که مرتکب بشه به خودش ظلم کرد. و گاهی عرض کردم که از همه ظلم ها هم اگر کسی مظلوم واقع شد، هر کی به آدم ظلم کرده باشه یه حساب کتاب داره آدم، یه کسی بی خودی فوش داده با آدم، پول آدم خورده، اذیت کرده، زده، ناراحت کرده، که بسیار هم سخت مظلوم واقع شدن. اما هر که مظلوم واقع شده خودش هم تن به ظلم نداده، ظالم ظلم کرده، به قدر این عالم حساب و کتاب داره که دقیقاً مطلب عکس میشه برمیگرده. یعنی بالاخره یا تو همین عالم یا عالم بعد به حساب ظالم رسیدگی میشه دقیق، که ذره ظلم کسی به کسی کرده باشد باید به حسابش رسیدگی بشه به نفع مظلوم. اینه که هر چه آدم ظلم ببینه از کسی توجه داشته باشه که بسیار مایی ناراحتی میشه براش که ظلم دیده، اما حساب کتاب داره. در نتیجه به نفع خودش به این ظالم رسیدگی میشه و به حسابش میرسن، به نفع او کار تموم میشه به صورت مختلف که بحث خودش داره. ولی اگر انسان خودش به خودش ظلم کرد دیگه طرف حسابی نداره که به حساب اون برسن، که این بدترین مظلومیته که خودش به خودش ظلم کرده. وقتی آدم خودش به خودش ظلم کرد کسی به ظلم نکرده که به حساب او به نفع آدم برسن، خودش به خودش ظلم کرده. این میشه بیچارگی، بدبختی و گناه. ظلم کردن انسان است به خود و به نتیجه خیلی برای انسان خسران داره. در هر حال عبدن مملوکن ظالمن لنفسی، لکل حجت علی ولا حجت لی، تو بر من حجت داری، من بر تو حجت ندارم، یعنی وقتی بررسی بشه من محکومم، تو محکوم نیستی. ولا حجت لی لا استطیع ان آخذ الا ما اعطیتنی، خدایا من قدرت ندارم که چیزی به دست بیارم مگر اینکه تو عنایت کنی، و قدرت ندارم که حفظ بشم از خطراتی مگر اینکه تو کمک کنی. ولا ابتغی الا ما وقیتنی، اللهم انی اعوذ بک ان افتقر فی غناک، خدایا به تو پناه میبرم که من نیازمند باشم با اینکه تو بی نیازی، یعنی با توجه به اینکه سایه لطف تو بر سر من هست من گرفتار باشم. مثل یک فرزندی پدرش بگوید که با این اوضاع احوال و امکاناتی که شما دارید من اینجور باشم که مناسب نیست، که مناسب. خدایا من نیازمند باشم در حالی که تو غنی مطلقی، فی غناک. دومش مهمتر تو این تعبیر بعدی، او ازل، ازلم درست میشه، ازلم درست، او ازل فی هداک، پناه میبرم به تو که من گمراه بشم در حالی که زمینه هدایت را تو فراهم میکنی. یعنی با توجه به اینکه تو هادی هستی و زمینه های هدایت را هم فراهم نمودی، عقل به ما دادی، پیغمبران رو فرستادی، اولیاءت آمدند و اوصیاء پیامبران حقایق رو گفتن، باز من جوری بشه که گمراه بشم، پناه میبرم به تو که اینجور بشه. او ازل فی هداک، او ازام فی سلطانک، پروردگارا پناه به تو میبرم به این که من ستم بشم با این که تو قدرتمندی، یعنی به قدرت تو پناهندم. خدایا پناه میبرم به تو که من گرفتار باشم و آنون که کار دست توست. او ازتهد والامر لک، یکی دو خط دیگه بیشتر نمونده، میبینم دقت میفرمایید. اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی، اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی. این هم جمله عجیبی است. بار پروردگارا از این نعمت هایی که من دادی، چشم نعمت، گوش نعمت، زبان نعمت، دست و پا نعمت، این نعمتی که فراوان به من مرحمت کردی، تا وقتی قرار است که تو دنیا باشم و بعد بمیرم، تا وقتی که قرار تو دنیا باشم این نعمت هم باشه، اول نعمتی که از من میگیری جانم باشه. روح آدم نعمت است که به بدن داده شده، یعنی تا هستم چشمم، گوشم، دستم، پایم، نعمتهایم به راه باشه. اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی، از این کریمه ها و نعمت ها که من دادی که گفتم چی هست، و از جمله روح من در ارتباط با بدن من، وقتی قرار از این عالم برم اول چیزی که از من میگیری جانم باشه، یعنی تا من هستم همه چیز رو به راه باشه. این هم از اون دعاهای مخصوصه. و اول ودیعت ترتجوها من وداع نعم که اندی، اولین نعمتی که از من باز میگیری این نعمت باشه، یعنی تا او هست بقیهشم باشه. اللهم انا نعوذ بک ان نذهب عن قولک، پروردگارا پناه میبرم به تو، این که از گفتار تو سرپیچی کنم، از دستورات تو فاصله بگیرم. اللهم انا نعوذ بک ان نذهب عن قولک، یعنی عنایت کن که همیشه بر اساس گفتار تو، فرمان تو عمل کنم، جور نباشه که سر پیچی کنم. او نفتتن، نسخه دیگر هم مجهولم خونده شده، او نفتتن عن دینک، پناه میبرم به تو از این که مفتون شدم در ارتباط با دین تو، یعنی فتنه در دینم قرار بگیره، یعنی پناه میبرم به تو از این که از دینم دست بردارم، فتنه در دینم مرا بیچاره کنه. گویی کسی مفتون میشه، آزمایش میشه با پول، پولش گرفته میشه، مشکله، ولی در این حال مسئله نیست، با حساب و کتاب خاص سلامتیش و همچین. اما اگر چنون که در دینش فتنه‌ای که منحرفش کنه، از دین حق دورش بداره، این بسیار خطرناک. او ان نفتتن ان دینک، پناه به تو پروردگارا، جمله آخره. او تتابع بنا احواؤنا دون الهدى الذي جاء من عندك، پروردگارا پناه میبرم به تو از این که هواها و هوسها و امور نفسانی نادرست پی در پی مرا مورد حمله قرار بدهد و به دنبال اونها حرکت کنم، اونچنون که از هدایتی که از طرف تو آمده فاصله بگیرم. هواهای نفسانیم سبب بشود که از هدایت فاصله بگیرم. او تتابع بنا اهواؤنا دون الهدى الذي جاء من عندك، که از عوامل مهم گمراهی هواها و هوسهاست، به صورتهای مختلف در ارتباط با هدایتی که از ناحیه خداوند متعال این هدایت اعلام شده، ابلاغ شده. گاهی میشه جمعی مستضعفن که مستضعفن به نسبت تعقل خودشون که عمل کنن، بعد در خط تکامل خواهند افتاد. اما اگر چنونچه مسئله هدایت باز شده، بیان شده، اون وقت خدایی نکرده انسان به خاطر هوای نفسانیش یه شخصی رو دوست داره، اون داره یه جوری عمل میکنه که برخلاف هدایت قرآنی به هدایت مکتب وحی است، چون به خیال خودش به او علاقه‌منده دنبال او حرکت بکنه، با این که میفهمدم که اون چه که هدایت قرآنی است چیز دیگه است، اون وقت اینجا علاقه به کسی بیچارش کرده. گاهی می شود که یه مقداری توی یک زمینه‌ای زحمت کشیده، محصولی تو اون زمینه‌ها پیدا کرده، یه وقتی هم منتقل میشه که نه، اینا خیلی وضع روبرایی نداره، اون وقت در این حال چجور از اینا دست بردارم، مشکلشه. 20 سال 30 سال زحمت کشیدم، توی یک زمینه کار کردم، حالا فهمیدم که اشتباهه، فهمیدم، بعدم یه مقدار روشن شدم که اینا درست نیست، بعد مشکلی که از اینا دست بردارم. من تو نوشته یک کسی دیدم، دیدم که نوشته بود که من دیدم خیلی از این حرفایی که بعضی از اساتیدم گفتن تو مسائل اعتقادی، اینا خلاف مکتب وحیه. جدی عجیبه، هست در دست هست. فقط با خودم گفتم که تو بهتر فهمیدی یا اینا خیلی مشهورن خیلی فلان. نه برو جلو، برو جلو، بایی که فهمیده در این حال اینجور خیر. اینه که بعد خطرناکه انسان به خود بیاد. حق احق از همه چیز است که از آن تبعیت کند. اینجور نباشه که به خاطر هواهای مختلف، جهات مختلف، انسان در مسیر باطل همچنان حرکت کند و دور از مسئله هدایت باشه، چه بسیار بسیار ضرر میکنه. خوشبال اونهایی که وقتی که میفهمن متوجه میشن به فضل پروردگار در اون جهتی که باید حرکت کنن حرکت کنن، که افرادی هم این چنین تا کنون بودن که شده است که یه عمری حتی در مسیری گذروندن، اون وقت در این حال وقتی برخورد کردن متوجه شدن، اون وقت همه رو کنار گذاشتن و در نهایت اون چه به عرضتون میرسد اینه که اگر بخواهیم هواهای مختلف بر ما غالب نشود، پیا پی هوسهای گوناگون به انحرافمون نیفکند، بایستی که تمسکمون به قرآن و حدیث جدی باشه. و اون وقت حالا افراد در سطوح مختلفن، خیلی و دیگه این جملاتی که حالا میگم براشون ضرورتی از جهتی نداره، ولی به طور کلی مطلب از این قراره سعیمون بر این باشه در هر سطحی که هستیم در ارتباط با همونی که همیشه پیغمبر اکرم سفارش کردن، کتاب اطرت، کتاب اطرت. در همین جریان قدیر خم هم این سفارش رو حضرت فراون نمودن. هرچه بیشتر در این جهت در تلاش باشیم و برای اینکه حالا تو این زمینه خستتون زیاد کردم، یه تنوع مختصری شده باشه، یه داستانی براتون نقل میکنم و عرضم رو جمع میکنم که اگر چنانچه انسان اهتمام به قرآن و حدیث نداشت، اون وقت از افکار مختلف بیچارش میکنه. خیلی خطرناک، خیلی خطرناک، بیش از فاصله بین زمین تا آسمان از حق فاصله میگیره اگر چنانچه اهتمام نداشته باشه به اینکه از قرآن حدیث استفاده کنه. استفاده یک فقیه اصولی، من گاهی جو گفتم، یعنی یک فقیه اصولی از متون دینی چجور استفاده میکنه؟ اینه بر اساس ضوابط عقلانی صحیح اونجور استفاده میکنه، اونجور اهتمام بشه به استفاده کردن از قرآن و حدیث. و الا که خطر خیلی زیاده که گاهی به اصطلاح جمعی امروزی ها این گرفتاری رو دارن، توجه چنینی به قرآن و حدیث نمی کنن، یه اشتباهات عظیم. گاهی هم دیروزی ها این چنین هم که اطلاعاتی دارن ولی چون این اهتمام رو ندار و از یه دیدگاه نادرستی اون وقتی هم که نگاه می کنن که در ذهنشون هست نگاه می کنن، نتیجتا انحراف عجیب. اون داستانی که عرض کنم اینه که نم مکرر، خب خیلی از حرفامون مکرر بوده دیگه، دعای دعایی که امشب خودی مکرر نبوده، یعنی این دعا امشب یه دعاییست که طول صحبتمون حدود 50 سالی که مفتخریم که عرض ارادت کنیم به پیشگاه امام حسین علیه السلام. این دعا رو هیچ وقت حالا دیگه ترجمهش کردم و انشالله تکرار میکنم که هفته آینده این دعا رو می‌نویسیم و تکثیرش بکنیم با آقایون میدیم. اگرم شد یه ترجمه همی که از رفاها میگیم که بکنن، که اونم که دقت کنن روی ترجمه و این دعا و خونده بشه، خیلی عالیست. همه چیز تو این دعایی که خوندیم هست. حالا اون داستان اینه که اگر این چنین شد فاصله گرفته میشه از حق. مرحوم نراقی یک کتابی دارم به نام تاقدیس، شعر این کتاب من کم برخورد داشتم با این کتاب، تا یادم میاد همون دفعه اولی که شاید نزدیک 40 سال قبل تهران خانه یکی از رفاها بودم این کتاب رو داشت، تا باز کردم همین داستانی که میگم اومد. از این داستان من تا حالا خیلی استفاده کردم، گاهی شوخی کردم با رفاها، گفتم یه مقدار خوششانسی تو این زمینه هست، یه کتاب باز میکنم اونجا خوب و خوش میاد، اونم که این منحرفه گویی همون جای بده بدش میاد که خوب معلوم میشه که خیلی منحرفه بدش میاد. در هر حال و اون داستان این بود که جمعی از شهر ری رفته بودن مکه، وقتی رسیدن به مکه که ایام حج گذشته بود، ایام حج تموم شده بود، گذشته بود، اینا رسیدن مکه. فکر کردن چکار کنن، برگردن بمونن تا سال دیگه، تصمیم گرفتن بمونن، به نتیجه اینا مثل قافله های دیگه بر نگشتن، موندن اونجا، خبر به بستگانشون نرسیده بود، قافله ها می آمدن، بستگانشون نگران شدن، این قافله زودتر رفته بود این قافله چرا نیامده، و این چنین. اون وقت نگران یه عربی سوار بر اسب و توی شهره وارد شد و اینا ریختن دورشو گرفتن که خب این عرب است و شاید از اون نواحی اطلاعاتی داشته باشد. این پرسید اون پرسید اون پرسید، این عربم گفت ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل، وقشان به شعر گفته، گفت ما ادری و خلاق الجمیل، ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل. اینه گفت این جمع نگران دورش گرفته، یکی گفت من فهمیدم چی گفته، چی گفته؟ گفت من کم مقداری عربی خوندم، میگه ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل، میگه همه شو مردن برین مجلس ترهیم درست کنن، یه میخوایم نزدیک محرم که میشه دیگه از این جور چیزا نداشته باشیم، به عنوان قدیر میگم دیگه، حالا من اینجوری همشون مردن. و اون وقت چرا؟ چون میگه ما ادری ما تقولون، ما تا از موت میاد، اینه مرد. نفر دوم گفت ما عربی خوندیم اینجور نیست، این میگه که حلال مشکلات پول، پول بدید تو بگم، چون میگه ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل، اذهبوا از ذهب میاد، ذهب یعنی طلا، میگه پول بدید تو بگم. سوم میگه ما هم چیز خوندیم، این حرفا نیست، اینو نمیگه، بلکه اذهبوا از ذهب میاد، یعنی رفع اذهبوا، اینه برید، میگه برید استقبال ندارم میاد. سوم نفر چهارم گفت من همین چیز خوندم، اینجور نیست، نگفته که مردن، نگفته برید استقبال، نگفته پول، میگه راه رو دزدا بند آوردن، راه رو برید باز کنید، خل و سبیل مختلف شدن، یک وضع خاصی و یه آدم فقیده برخورد کرده این جمع و گفت چی شده؟ کمی شلوغ پلوغ، گفتن که جریان اینه، گفت عبارت اون عرب رو یادتون گفتم، بعد گفتن که خب حالا که یادتونه چیه اون، گفتن گفته ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل، گفت بیچاره نگفته مردن، نگفته پول، نگفته استقبال، نگفته راه رو باز کنید، میگه من نمیفهمم شما چی میگید، من عربم، برید راه رو باز کنید من برم، ما ادری ما تقولون. چقدر اشتباه، باور کنید بسیاری از این مشاهیری که اسمشون با عظمت برده میشه، من بخوام عرض کنم 2 ساعت الان به فضل خدا میتونم عرض کنم، چنان انحرافشون از اهل البیت به اشتباهشون انداخته که بیش از اونچه که گفتیم فاصله مطلب تا اون حرف و اینا از حق فاصله پیدا کردند، از حق فاصله پیدا کردند به خاطر اینکه متمسک به اهل بیت نشدند، فاصله پیدا کردند. چه حرفایی، چه چیزهایی، پناه به خدا که دیگه حالا بحث آخری داره وارد ریزش نمیشم. در هر حال امیدواریم که خداوند متعال هرچه بیشتر و بهتر توفیق توجه به این عدیه نفیس کرامت کند و توفیق برای اینکه از مکتب اهل بیت بهره‌مند باشیم بیشتر به هممون مرحمت بفرمایید.